የውል
سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه 24 قوس در شمار از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر 5 سال در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسن پولیو دریافت کنند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است، یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن تطبیق واکسن برای کودکان است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که پس از چند ماه 223,000 نفر از آسیب دیدگان زلزله شدید در شرق افغانستان کمک دریافت کردند. به باور اوچا با توجه به فرارسیدن زمستان سخت هنوز بسیاری از آنان از حمایت کافی محرومند. اوچا روز یکشنبه 23 قوس در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود اعلام کرده که تا کنون تنها 34% بودجه مورد نیاز برای رساندن کمک ها به آسیب دیدگان تامین شده و به طور عاجل به کمک های بیشتر نیاز است. با گفته اوچا برای فراهمسازی کمک های ضروری به آسیب دیدگان به 111.5 میلیون دلار بودجه نیاز است. در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر به تاریخ 31 آگوست امسال زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه تخریب شد. سازمان‌های کمک رسان ملی و بین المللی همواره بر ضرورت کمک فوری به خانواده‌های آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند. تیراندازی در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا دست کم 15 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس استرالیا روز دوشنبه 24 قوس گزارش داد که دو مظنون این حمله پدر و پسر بودند. پدر در محل حادثه جان باخت و وضعیت صحی پسر 24 سالش وخیم گزارش شده است. این حمله در جریان جشن مذهبی یهودیان به نام هونکا رخ داد که حداقل 1000 نفر در آن شرکت داشتند. آنتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا صبح امروز در محل رویداد در ساحل بوندای اکلیل گل گذاشت و گفت که پرچم‌های این کشور روز دوشنبه به منظور سوگواری نیمه افراشته خواهد شد. این رویداد واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آن را یک حمله یهود ستیزانه خواند و مقامات اروپایی و ایران نیز آن را محکوم کردند. گفتگوها میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده روز دوشنبه 24 قوس در برلین پایتخت جرمنی ادامه می‌یابد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی دو طرف روز یکشنبه حدود 5 ساعت گفتگو کردند اما به نتیجه روشن دست نیافتند. در این مذاکرات استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ برای شرق میانه، جرد کوشنر داماد ترامپ و شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها بر طرح صلح 28 ماده‌ای متمرکز است که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. و به سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز 24 قوس با سریلانکا به میدان رفت. این بازی ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در میدان کرکت دبی آغاز شد. تیم افغانستان با برنده شدن قرعه نخست بیتینگ یا توپزنی را انتخاب کردند. افغانستان تا فعلا 6 بازیکنش را از دست داده و 223 دوش تعیین کرده است. در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحده عربی، افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا، همگروه تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و مالزی در گروه A قرار دارند. افغانستان در بازی نخست خود در این رقابت‌ها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف 3 وکت در برابر بنگلادش شکست خورد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجره به طرف خارج کاسه دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجره میشه ام واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجره باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از این به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثلا در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های میداشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی یاد میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگ هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این در موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اوتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره که میام راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعی از برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید و خیره به زمین سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقعی است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گاز ها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشد که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرساند. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشد. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی همین ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملی ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملی ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه هم دارک ریاکشن که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتول اساس زیاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان، میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیجن به حیث ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب الان میام راجع به تعامل تاریک صحبت هم داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است، او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزیم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز. گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام میشه در موجودات کلوروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلورپلاست موجود می باشه، که کلوروپلاست قسمت داره، یک استروما و دیگر هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلوروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعی از امی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس را گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرت میزوفیل بالایی دراز و همچنین نسبی مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زایلوم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلوئم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکوید یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نبات صحبت کردیم، که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دی ان ای و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کنند، که بعد از در سال‌های بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها واقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی ار ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم، که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و ار ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها که اصلا مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم، که این در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از این که ساختمان فضای دینه با یک زینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با عضوی زینه ازی با قند فاسفیت و پلهای زینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و ارنه پرداختیم، که فرق دینه و ارنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در زینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دو مزیه بود که جمله پنج قلیوی سی قلیوی از یا بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سی مشی بود که ارنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهار مشی بود که ارنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع ارنه صحبت کردیم، که سی نوع ارنه وجود داشت، مسنجر ارنه، ریبوز مولرنه و ترانسفر ارنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچان شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلیاکس می باشه که ساختمان زینه تب خورده را باز میکنه و روابط هیدروجنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دیگه عملیه مولکول دینه کسته متکی به پلان و نقشه به منظور تعداد امسنجر ارنه هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم، که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه میشه که این عملیه در حقیقت عملی ساختن پروتین است، که دو با اثر هدایت دینه امینسید ها، پولیپیتید ها و همچنین پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بدن جنومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد، یعنی این سنسدانان آرنه ریبوزومی یا هم ریبوزومال آرنه را از دینه یک نوع بقایا کاسته و در دینه یا کلی یا هم ای کلی داخل کرد، که به عملی ترانسکریپشن ای باکتریا یا ارنه بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جنوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را به خاطر می اهداف علمی تغمیته یا به عبارت دیگر عملی که در او دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد نشان. خب شاگردان عزیز، سی بود انجینیر ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچیک و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیواناتی را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز، کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا این قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس این انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط موجودشان بودند که موجودات زنده در خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که این یک انتخاب مسئله بود که در قرن 20 شکران عزیز بس که معلومات راجع به ساختمان های سی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دین این مساعد میشه که بعد از یک کشف شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جنو تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دواسازی و طب انسانی و همچنان صحه وسیع تطبیق داره که موضوع جنو تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب بخاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قانون خاص وجود داره و کمیته های اساس زنان قانوندانان و همچنین فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب به قسمت انتقال جن انسولین انسان به وقت یابه باشه که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافیه یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرن. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امیتالید از کشوا از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط این میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر تقریبا 2% از مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادند که از زمانی که باز می زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مسئول شده، باکتری هایی که مذکور کسا قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازه، این توته ها رو در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینی هستن که به صورت القوی خارج از دینی باکتری موجود هستن یا همی باکتری کولی یا همی کولی داخل و بعد نزی باکتری تکثر میکنن که در جیان میتابولیزم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه که برای انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و بخاطر تداوی مریضی شکر استعمال میشه. خوش آمدید عزیز، بعد از میان راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوش آمدید عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که به او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفهوم سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از این نوع باکتری استفاده می شکی باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شود و نبات نمو می کنه که این عملیه به آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می گیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می کنه که جن های از این بیگانه است که از این میتود می تانه در قسمت های مختلف استفاده شود، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مزرم مقام می شود یا هم اندازه فتوسنتیز از باشه یعنی حاصل زیاد بتوه یا بعضی امینوسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شبه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه یعنی جنهای بیگانه داخل شوه به صورت تجربوی جنهای هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های بوجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به استعمال جن تخنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تخنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جنها که باعث به نظم جنیتیکی میگرده معلوم شد، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل جنهای تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جنهای سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده جن تخنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسانهای مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای برنامه انگشت نشان جنتیکی همیت می کنن که همچنان بخاطر تشخیص مرس های ایرسی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداویی از این اقدام شده. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک‌های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تخنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف رجعت مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونین توسط داخل نمودن جنهای درست ما می‌مریزی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشند، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که به این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشأ اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کارسیشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از اون میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شد که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کارسیشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در نهان در حالت هموزایگوز دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در مورد زن میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شون و زن و مرد با هم خویشاوند باشن، اگر زن که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن به شهادت مانند شهادت اکس یا هم اکسیری در تماس شده باشن یا دواهای خورده باشن که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه، یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه گیدان ایسته که سوال های فصل سیوم رو در کتاب چه هایتان حل کنین و کارخانه گید دیگه ایمی باشه که چند سوال رو برتان میتونم. خب بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که هستد ای تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیقی همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گیدان خب سوال های فصل سوم میشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان میتونم. خب انجینیری ژنتیک چی میباشد بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوهنتون و همچنان رئیس شرکت هیواد فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین صاحب.
تشکر جناب نظر صاحب. من هم عرض سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار زیاد تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و پایان رساندم. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الا سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیواد فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیواد فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و باهمی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام صنفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه صنفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان با همدیگر دوباره دور همدیگر جمع شدیم و هر صبح بخیری داریم با همدیگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدیگر شریک هستیم که خود از بیانگر خاطرات که بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد، در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستن و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده اند موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستند برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخوم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخوم آلمان برای تمام اساتید پوهنزه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام ما هم بسیار فشرده، بلاحظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم زمانی که ما به در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملی در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دوره‌های ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دوره‌های دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می‌شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می‌شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارغ‌های امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دهم نمره از 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره‌های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزند که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود. ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که تحت همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و به پوهنتون یلدرین بایزید معرفی شدم، چون پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدن به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ این برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترتیب تا زمان شهید داود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختند و میتونستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد و خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخوم به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شد پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزهی ها پوهنزهی اقتصاد در سراسر افغانستان بود. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتند و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم، به لحاظا پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پوهنزه های اقتصاد افغانستان آماده ساختند. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد 4 پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود که خوشبختانه پوهنتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودن و علاقمند تحصیل بودن و انتون هرات از فرصت استفاده کرد. تعداد 9 نفر از استادای جوان پانزه اقتصاد به دوره ادگرید معرفی کردن. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لسانس می آمختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آمختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوینتین رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین. بفرماین.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش. یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. ایواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت‌های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد می‌کردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار می‌دادیم و شرکت‌های طرف معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشتند. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 کمپنی از کشور ترکیه به صورت انحصاری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اونها قرار میده. در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سرنج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول با چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکنند که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در اون سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و مطبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در اون زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از روی حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسه ای کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد، ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب به اصطلاح ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه، چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا، چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد، مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما بگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان می شد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه، باید که ثبت و راجستر اداره دوا و قضا افغانستان باشه، معینیت دوا و قضای افغانستان باشه، و هم باید که در معینیت محترم دوا و قضای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که امرای دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی را در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست بمونیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی رو خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و اسیایی تولید میشه که افغانستان هم یک از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های دوامند هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذا افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی ملی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه است و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد و خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر بار سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه‌گذارهای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذار ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان، فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف و نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جی ان پی به دست بیاره و در حدود 16 فابریکه دیگه فعلا تحت بررسی جین پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جین پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جین پی به دست بیارن.